صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3 روز است. با سلام گرم علی عراری این برنامه را پیشکش میکنم و در استدیو امان امیرزای در بخش تکنیک با من است. در مسائل افغانستان میشنوید که نیروهای ایسف از کشته شدن یک رهبر مهم شبکه القاعده در ولایت کنر خبر دادند و در تحولات افغانستان مسائل دیگر را نیز دنبال میکنیم. برنامه های هفتهوار ما پروگرام ورزش و آشیانه است و اما در آغاز به خبرها توجه کنید. در خبرهای منطقه و جهان میشنوید که اردوی پاکستان گفته است راکت دوربردی را آزمایش کرده است که توانایی حمله سرگلوله عادی و هسته‌ای را دارد. و در سوریه در حالی که نگرانی‌ها به دلیل خونریزی‌های جاری در این کشور رو به افزایش است، بشار الاسد رئیس جمهور سوریه امروز در دمشق با کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه ملاقات کرد. خبرهای جهان را تا دقایق دیگر از ارغون منگل داریم. حالا توجه کنید به خبرهای افغانستان که سحر لیوال تقدیم می‌کند.
نیروهای ائتلاف تایید کردند که یک رهبر القاعده به روز یکشنبه در ولایت کنر کشته شد و تعداد مسموم شدگان شاگردان دختر در لیسه نسوان آهندره ولایت تخار به 160 تن رسیده است. باز هم خوش آمدید. تفصیل خبرها. نیروهای ائتلاف تایید کردند که یک رهبر القاعده به روز یکشنبه در ولایت کنر کشته شد. در اعلامیه نشر شده از سوی نیروها گفته شده است صخر الطایفی که از او به نام‌های مستعار مشتاق و نسیم نیز یاد می‌شد، از اعضای برجسته شبکه القاعده به شمار می‌رفت. گفته شده است این فرد در اثر حمله هوایی نیروهای ناتو در ولسوالی وتپور ولایت کنر کشته شده است. نیروهای ایسف همچنان از بازداشت یک رهبر شبکه القاعده در ولایت پکتیکا خبر دادند. نیروها با نشر اعلامیه جداگانه گفتند که این فرد صبح امروز در جریان عملیات مشترک نیروهای افغان و ائتلاف در ولسوالی گوملین ولایت بازداشت گردید. تعداد مسموم شدگان شاگردان دختر در لیسه نسوان آهندره ولایت تخار به 160 تن رسیده است. دکتر حفیظ الله صافی رئیس صحت عامه تخار به رادیو آزادی گفت که مسموم شدگان تحت تداوی قرار دارند. گفته شده است که این شاگردان صبح امروز مسموم شدند. در دو هفته گذشته این 30 بار است که شاگردان مکاتب دخترانه در ولایت تخار مسموم می شوند. در نتیجه پرتاب بم بر ساختمان رادیو دنیا در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یک کارمند این رادیو زخمی شده است. دکتر شفیع مشفق مسئول رادیو دنیا به رادیو آزادی گفت این بم دستی دیشب بر ساختمان دنیا پرتاب شد. آقای مشفق تایید کرد که در این حادثه یک کارمند آنها به طور سطحی زخم برداشته است. تا اکنون انگیزه این رویداد روشن نیست، اما به گفته آقای مشفق تحقیقات نیروهای امنیتی در زمینه ادامه دارند. و در اثر انفجار در شاهراه جلال آباد دورخم در منطقه مومندره صبح امروز دو تن از مخالفان موصله کشته شده و سه تن دیگرشان زخم برداشتند. عبادالله تلوار عامر امنیت ننگرهار در صحبت با رادیو آزادی گفت کشته و زخمی شده ها طالبان موصله بودند که می‌خواستند مواد انفجاری را در یک موتر سراچه جاسازی کنند که در اثر انفجار آن خودشان کشته و زخمی شدند. گفته شده که زخمی شده ها به شفاخانه انتقال داده شدند. خبرهای منطقه و جهان را از زرغون منگل بشنوید.
اردوی پاکستان می گوید یک راکت با برد کوتاه را آزمایش کرده است که توانایی حمله سرگلوله عادی و هسته‌ای را دارد. جنرال اطهر عباس سخنگوی اردوی پاکستان می گوید این راکت که امروز آزمایش شد قدرت طی نمودن مسافه 60 کیلومتر را دارد. بعد از آن که رقیب پاکستان هندوستان ماه گذشته راکت دوربرد اگنی 5 را آزمایش کرد، این سومین بار است که پاکستان راکت‌های خود را آزمایش می‌کند. هند گفته بود اگنی 5 می تواند هر نقطه را در چین هدف قرار دهد. گفته می شود اساساً راکت های پاکستان متوجه هندوستانند. دو کشور از سال 1947 به این طرف 3 بار با هم جنگیدند که دوی آن بالای منطقه مورد نزاع کشمیر بوده است. وزارت خارجه ایران هشدار داده است در حالی که مذاکرات بین المللی درباره برنامه اتمی ایران ادامه دارد، وارد نمودن فشارهای بیشتر توسط وضع تحریمات از رسیدن به یک توافق بین ایران و 6 قدرت جهان جلوگیری خواهد کرد. رامین مهمانپرست سخنگوی وزارت خارجه ایران امروز گفت قدرت‌های غرب این خواست غیر منطقی را که ایران باید غنی‌سازی یورانیم به درجه 20% را متوقف سازد خاتمه دهند. غرب نگران است که یورانیم غنی شده به درجه 20% که در ریاکتورهای طبیعی ایران استفاده می شود می تواند به زودی غنی تر شده و برای تولید سلاح هسته‌ای مناسب گردد. ایران می گوید برنامه اتمیش صلح‌آمیز است. در حالی که نگرانی ها به دلیل خونریزی های جاری در سوریه رو به افزایشند، بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور امروز در دمشق با کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه ملاقات کرد. این دیدار آنها 4 روز بعد از آن صورت می گیرد که 108 نفر که اکثر آنان زنان و اطفال بودند در قریه حله در نزدیکی هومس قتل عام شدند. آنان دیروز این کشتار را یک لحظه انزجار آمیز و با عواقب جدی عنوان نموده گفت مرتکبین باید به میز عدالت کشانیده شوند. وی دیروز هین ورود به دمشق گفت مذاکرات وی با اسد کوتاه و جدی خواهد بود. آنان از هر کسی که در سوریه سلاح در دست دارد خواست از پلان 6 ماده‌ای وی برای ختم خشونت ها اطاعت کنند. این پیام سلطان ها برای حکومت نه بلکه برای همه است، برای هر کسی که سلاح در دست دارد. پلان 6 ماده‌ای صلح باید به طور وسیع عملی گردد، ولی این پلان امروز عملی نمی شود. شورای امنیت ملل متحد استفاده از تانک ها و توپخانه در منطقه حله توسط اردوی سوریه را محکوم نموده است. اداره خدمات امنیتی دنمارک می گوید 2 برادر سومالیایی را به اتهام طرح یک حمله تروریستی دستگیر نمودند. پیت یا اداره استخبارات دنمارک گفته است این 2 برادر 23 و 18 سال دارند. یک تن آنها در شهر غربی اوغوش دستگیر شد و دومی این رسیدن به میدان هوایی کوپنهاگن بازداشت کردید. پلیس ترکیه 6 جنرال متقاعد را به دلیل نقش آنان در سقوط دادن یک صدراعظم حامی اسلام در آن کشور در دهه 90 دستگیر نموده است. دستگیری این افراد به دلیل کنار رفتن نجم الدین اربکان صدراعظم پیشین ترکیه صورت گرفته است. این 6 جنرال متهمند که صدراعظم نجم الدین را در سال 1997 به دلیل آن وادار به کنار روی از قدرت کرده بودند که اربکان خواهان تقویت نقش اسلام در جامعه سکولار یا مدنی ترکیه شده بود. حداقل 8 نفر در اثر یک زلزله در ایتالیا کشته شدند. این زلزله به شدت 5.8 درجه ریشتر امروز شمال ایتالیا را تکان داد. 9 روز پیش هم در این منطقه زلزله به عین شدت رخ داده بود. پایان اخبار.
سلام را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 5:38 است. در ادامه برنامه از این رویدادها گزارش داریم. یک رهبر مهم القاعده به گفته آیسف در ولایت کنر کشته شده است. مردم ننگرهار براندازی مظاهره خواستار حقوق خود شدند. شورشیان حملات پراگندهی را در بامیان آرامترین ولایت افغانستان آغاز کردند و در 3مین حادثه در مکتب در طالقان در یک لیسه دختران 10 دختر مسموم شدند.
یک دفعه سرم دل بدی و سرم درد گرفت، با دماغم سوخت گرفت، یک رقم بوی، یک دفعه خوش بو میامد، با بد بو میامد، دل آدم بد میکرد.
برنامه های هفتوار ما در این ساعت آشیانه و ورزش است، با ما باشید. صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. نیروهای آیسف از کشته شدن یک رهبر مهم شبکه القاعده در ولایت کنر خبر دادند. آیسف امروز با پخش خبرنامه گفت این فرد مسئول سازماندهی حملات مسلحانه بر نیروهای افغان و بین المللی در افغانستان بود. گفته شده است این رهبر القاعده که به طور منظم میان افغانستان و پاکستان رفت آمد می کرد به روز یک شنبه در جریان یک حمله هوایی ناتو کشته شده است. جزئیات را در گزارشی از احمد جعفر احمدی میشنوید.
اطلاعات آیسف نشان می‌دهد که این رهبر شبکه القاعده تبع عربستان سعودی بود و صخرالطایفی نام داشت. آیسف با پخش خبرنامه گفته است صخرالطایفی که به نام‌های مستعار مشتاق و نسیم نیز شناخته می‌شد، در یک عملیات هوایی آیسف در ولسوالی واتپور ولایت کنر کشته شده است. در اعلامیه گفته شده است که این عملیات به روز یک شنبه گذشته با دقت کامل راه اندازی شد تا در آن به افراد ملکی صدمه نرسد. جاستن براکهاف سخنگوی قماندانی مشترک نیروهای آیسف در افغانستان به روز سه شنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که طایفی مخالفان مسلح را رهبری می کرد.
او افراد مسلح القاعده را رهبری می کرد و از طریق روابط با طالبان بالای سایر گروه های مسلح در شرق افغانستان به خصوص در کنر و نورستان اثرگذاری خاص داشت. به اساس گزارش ها او اخیراً در برنامه ریزی یک حمله انتحاری بر نیروهای افغان و خارجی در ولایت کنر هم دخیل بود، اما این حمله به علت کشته شدن او در نتیجه حمله هوایی اجرا نشد.
گفته شده است که این رهبر القاعده به طور منظم به افغانستان و پاکستان رفت و آمد می کرد. آیسف کشته شدن صخرالطایفی را در حال تایید می کند که در آغاز سال روان گزارش های در مورد سرازیر شدن صدها تن از شورشیان مرتبط با شبکه القاعده در مناطق شرقی افغانستان پخش شدند. گفته شده است که این شورشیان از آن سوی سرحدات افغانستان وارد این کشور شدند. این در حال است که به اساس گزارش ها اکثریت رهبران مهم القاعده در پاکستان به سر می برند. آگاهان امور می گویند که کشته شدن اسامه بن لادن در ابتاباد پاکستان در سال گذشته میلادی این گزارش ها را درست ثابت می کند.
گزارش از ما، قضاوت از شما.
از مظاهره در ولایت ننگرهار گزارش داریم که امروز مظاهره کنندگان خواهان حقوق خود شدن و آنان گفتن حکومت مرکزی همیشه وعده داده است اما وفا نکرده. خواسته های آنان چی است؟ در گزارشی از شیرشو همدرد می شنوید.
ننگرهار زوانان قومی مشتان خپل حقوق پا لاریون پتراس که لخپل مرکزی حکومت سکه غواری
مرک بخاینی نو مرک تو وطن کنو خبرانو.
یک تن از تظاهر کنندگان گفت
نام ما حاجی عبدالحی، مظاهره به این خاطر کردیم که در ننگرهار حکومت مرکزی مثل ماندار و حرکت ما سلوک میکنه. دو سال که ما وعده کردن که امروز برق میاد نقلو صبح میاد یا صبح میاد تاوال برق نرسیده. این ملک ملک گرم است به برق ضرورت است. حالا که ترخم کابل ایدا اینا وعده کردن که ما جور میکنیم مشکل مردم رفع نشده. پل بیسودی پل گفتن دویم پل جور میکنیم، اینم تاوال مشکل حل نشده دیگه. مردم در مشکلات زیاد است، از این خاطر مظاهره کردن که با دف ما را همین بشنو دیگه. باز ما دوباره با تصمیم میگیریم که ما چه تصمیمی بود بگیریم.
یک تن دیگر باز هشدار داد و گفت غفلت حکومت مرکزی مردم ننگرهار را خشمگین خواهد ساخت و عواقب بد را نیز در پی خواهد داشت.
نام ما معروف است، وکیل گذری و صاحب مجبور آباد هستیم. مظاهره ما که حقوقی ننگرهار هستن، کل مردم ننگرهار باید حقوقی که داشته باشند باید برسه برشان، باید برق برای ما برسه. سرکی تورخم جلال آباد، سرک تو جلال آباد کابل، همی خواسته ماست که باید پخته شود. برای ما 16 مگاوات برق تخصیص داده شده است که ننگرهار باید 16 مگاوات برق داشته باشد. بر دروغ دیگه مردم اعتبار نمی کنه، باید این پول پخته شود. این برق برای ما گفته بود که بریتان در ارزان ما میرسه، این 4 ساعت و 6 ساعت سال که نرسید. دیگه پول بیسود گفته که همی پول بیسود بریتان پخته می کنیم که دو ولایت چند ولسوالی رفت آمد میکنه. در جلال آباد چند دفعه پول انفجار شد، برای کل مردم ننگرهار معلوم است یک موتور تیر میشه مورد پول لرزه میکنه.
این تظاهر کنندگان گفتند اعمار سرک دوم کابل جلال آباد، تورخم جلال آباد، پل بیسود و انتقال برق نقلو به جلال آباد که همه نیمه کاره و اموراتشان بسیار به سستی و پیش میره، خواسته های اساسی ایشان را تشکیل میدهد.
صدای ما را از رادیو آزادی میشنوید. ساعت 3:14 است. به ادامه گزارش ها توجه کنید. در ولایت بامیان که یکی از آرامترین ولایت افغانستان است، شورشیان به حملات پراگنده آغاز کردند. هدف مخالفان این است که در آستانه خروج قوای محارب خارجی از افغانستان تا پایان سال 2014 بی‌امنیتی را در این ولایت هم حکم فرما بسازند. در این مورد خبرگزاری رویترز گزارش دارد که فشردهیان را سید سمی عباس میشنوید.
قمندان امنی ولایت بامیان روز سه‌شنبه به خبرگزاری رویترز گفته است که یک تعداد از شورشیان از ولایت همجوار بغلان به بامیان داخل شده و در چندین ولسوالی حملات را انجام دادند. قمندان امنی بامیان جنرال جمع گلدی یاردم اظهار می‌دارد که این افراد عموماً در بمب‌گذاری‌های کنار سرک حملات بر پوسته های نظامی و ادارات دولتی دست می زنند. بامیان در سال 2001 در مرکز توجه جهان قرار گرفته بود، زیرا در آن وقت طالبان بت‌های بودا را که تاریخ بیش از 1700 ساله دارند غیر اسلامی خوانده و برای تخریب آنها اقدام کردند. اما بعد از سقوط نظام طالبان، امنیت در این ولایت نسبت به ولایات دیگر افغانستان بهتر بود. هرچند حملات و انفجارات پراکنده در این ولایت رخ می‌دهد، اما مقامات در نظر دارند که ولایت بامیان را دوباره به یک مرکز سیاحت تبدیل کنند و سیاحان خارجی را به دیدار این ولایت تشویق نمایند. امنیت این ولایت توسط پلیس افغان و یک شمار معدود سربازان نیوزلند تامین می شود. با گفته جنرال یاردم، شورشیان که در پاکستان تعلیم گرفتند بر پوسته های پلیس در منطقه کهمرد حمله نموده و همچنان با بمبگذاری های کنار سرک مردم ملکی را هدف قرار دادند. جنرال یاردم می افزاید مخالفین مسلح می خواهند با این حملات ترس و هیجان و نارامی را در یک ولایت آرام حکم فرما بسازند. بامیان یکی از اولین ولایات افغانستان بود که مسئولیت امنیتی آن به قوای افغان انتقال یافت. در اینجا در حدود 1000 پلیس و سرباز امنیتی فعالیت دارند، اما عساکر اردوی ملی در اینجا حضور ندارند. به گفته یاردم، مخالفین همین که یک خالیگاه امنیتی را حس می کنند، حملات خود را بیشتر می سازند که این عمل بیچونه چرا بر امنیت ولایت بامیان تاثیر می گذارد. عبدالرحمن احمدی، سخنگوی والی بامیان، گفته است در مقایسه با دیگر ولایات، بامیان هنوز هم یک ولایت با امن می باشد. یک تعداد از اسکیبازان اروپایی در ماه مارچ از برفباری های زمستان استفاده نموده، در این ولایت بازی های بین المللی ورزش اسکی را در اینجا انجام دادند. حکومت نیوزیلند هم در اولهای ماه جاری سوی اعلان نمود که به خاطر بهتر شدن وضع امنیتی ولایت بامیان، سربازان این کشور یک سال قبل از وقت تعیین شده، یعنی در سال 2013، افغانستان را ترک خواهند کرد.
از حملات پراکنده شورشیان در ولایت بامیان گزارش را شنیدید. و اما در ولایت بغلان، دو فرمانده مشهور دولت در عملیات مشترک قوای افغان و ناتو امروز کشته شدند. در حادثه دیگر در اثر انفجار ماین کنار سرک، 7 نفر به شمول یک پلیس محلی جان خود را از دست دادند. بشیر احمد غزالی گزارش می‌دهد.
جنرال اسدالله شیرزاد، قمندان امنیه ولایت بغلان، در یک کنفرانس مطبوعاتی به روز سه‌شنبه گفت دو فرمانده مشهور مخالفین دولت در یک عملیات مشترک قوات‌های افغان و ناتو که سحرگاه روز دوشنبه در یکی از قریه‌های ولسوالی بغلان مرکزی این ولایت انجام شد، کشته و یک تن آنان زخمی شده است. و افزود این دو قمندان مأموریت‌های بزرگ تخریبی را به دوش داشتند که قبل از انجام آن به قتل رسیدند. اما طالبان تا هنوز در مورد این ادعای قمندانی امنیه ولایت بغلان اظهار نظری نکردند. قمندان امنیه ولایت بغلان همچنین تایید کرد که عصر روز دوشنبه در اثر انفجار یک ماین مخالفین دولت در قریه علاءالدین ولسوالی بغلان مرکزی، 7 تن به شمول یک قمندان پلیس محلی کشته شدند.
3 نفر محلی پلیس و 4 نفر مخاور سپنجری پا شهادت ورسیدله.
او میگوید 3 پلیس محلی و 4 بزرگ قومی ما در یک انفجار ماینی که از سوی دشمن در یک نقطه عبور و مرور مردم تعبیه شده بود کشته شدند. باید گفت از آغاز سال روان تا حال چندین حمله مشابه به هدف نابودی عساکر دولتی در ولایت بغلان صورت گرفته، ولی چون این تلفاتی را در پی نداشته است. قمندان امنیه ولایت بغلان در این کنفرانس خبریش از کشف و ضبط یک مقدار مهمات مختلف نو، 20 کیلوگرم تریاک و مقداری از مشروبات الکلی نیز خبر داد و گفت اینها در ظرف یکی دو روز گذشته در چند عملیات از نقاط مختلف ولایت بغلان به دست آمده و به اتهام اینها 5 تن هم بازداشت شدند. بشیر احمد غزالی، رادیوی آزادی، ولایت بغلان.
معلومات تازه، بی‌طرف و واقعی بینانه می تواند مسیر زندگی تان را تغییر دهد. گزارش از ما، قضاوت از شما.
شماری از مشتریان شرکت ساختمانی اونکس از آنچه تأخیر در اجرای پروژه های این شرکت گفته شده است انتقاد نمودند. آنان میگویند کار ساختمان برخی از خانه ها که توسط شرکت اونکس در کابل اعمال میگردد توقف یافته و کار شمار دیگری از این ساختمان ها بسیار به کندی به پیش میرود. در همین حال کمیسیون های سمع شکایات و اقتصاد ملی مشان و جرگه هم موجودیت این گونه مشکلات در پروژه های ساختمانی شرکت اونکس را تایید میکنند، اما مسئولان شرکت اونکس تا حالا در این مورد ابراز نظر نکردند. جزئیات را در گزارش مفصل از ستار فروغ میشنوید.
قصر بختاور عزیزی سنتر، ستاره عزیزی، عزیزی پلازا و رحمت پلازا از جمله ساختمان‌های رهایشی و تجارتی شرکت اونکس در شهر کابلند. اما شکایت‌های وجود دارند که با وجود تکمیل شدن زمان اعمار برخ از این ساختمان‌ها، آپارتمان‌ها و دکان‌ها به مشتریان اونکس توزیع نشدند. شماره از مشتریان اونکس انتقاد می‌کنند که کار اعمار تعداد از این ساختمان‌ها بسیار بدی بوده و از برخ دیگر کاملا متوقفند. با صدای دو تن از این مشتریان شرکت اونکس گوش می دهیم.
یکی از مشتریای اونکس هستیم. دمی قصر بختاور دو دان آپارتمان گرفته بودیم، تقریبا دو نیم سال پیش گرفته بودیم، باز شده، ولی تا فعلا هیچ چیزش موجود نیست. یک دو سه دفعه مراجعه کردیم، اونجا کدام گپ نداره که بر ما بگن. دیگه هم قراردادی که امرای ما کرده بودند که مثلا اگر تسلیم ندادیم باز بر شما 1% از مجموع قیمت به شما جرمانه میدیم، ولی تا فعلا اون چیزایشون معلوم نیستن.
ما غلام سخی یکی از مشتریای شرکت اونکس هستم. نمیفهمم که مشکل از طرف دولت است یا از طرف خود از شرکت است. فقط برای یک هفته یک زیربنای از دور میکنن ولی بر فروش میگذارن که اگر امر ندارن چرا ایره دولت افغانستان هم چرا ایره اجازه میتن و اگر اجازه میتن کار خود شروع میکنن تا به یک دو سه منزل شروع میکنن پس ایره توقف میده که امر نداره ای زور دولتی داره زور پیسه داره ای رشوت میده با این مردم دولت.
در قرارداد شرکت اونکس ذکر شده است که مشتری باید نخست 5% از مجموع قیمت آپارتمان را تادیه کرده و متبقی پول را در اقساط مختلف بپردازد. در قرارداد همچنان گفته شده است در صورتی که شرکت اونکس تا زمان معین آپارتمان را به مشتری تسلیم ندهد، با گذشت 3 ماه زمان تعیین شده به مشتری باید جرمانه بپردازد. در همین حال شاروالی کابل میگوید تعداد از پروژه های ساختمانی شرکت اونکس طی مراحل قانونی نشدند. انجینیر عبدالاحد واحد معین شاروالی کابل بر رادیو زولی گفت بنابر همین علت کار آن اداره پروژه های اونکس که مراحل قانونی را نپیمودند از سوی این اداره متوقف شده است.
در باره آن باید بگویم که برای بعضی از پروژه های خود از شاروالی اجازه گرفتند، اما طی مراحل بعضی از پروژه های آن در جریان است، یعنی کار را شروع کردند اما طی مراحل نکردند. پروژه های آنان زیاد است و کارهای آنان که متوقف است شاروالی آن را توقف داده است.
از سوی دیگر کمیسیون اقتصاد ملی مشاوران و جرگه افغانستان از سوی مدیریت و پنهانکاری ها در شرکت اونکس حرف زده و هشدار می دهد که اگر در این مورد اقدامات صورت نگیرد سپرده های مردم حیف و میل خواهند شد. اما مولوی عبدالوهاب عرفان رئیس این کمیسیون به مشتریان اونکس اطمینان می دهد که این مسئله را با جدیت دنبال خواهند کرد.
این پروسه اگر به همین روند ادامه پیدا بکنه نهادهای عدلی و قضایی برای از اینکه اینها را به مسیر اصلیشان بازگردانند و شورای ملی با استفاده از نقش نظارتی که دادن با استفاده از اینکه نمایندگی از مردم افغانستان میکنن مسئولانه اگر ادای رسالت نکنند دیگر سرمایه های هنگفت مردم در اینجا حیف میل میشوه و برای استرداد از اینها هم هیچ گونه فکر میکنیم شرایط اینا مساعد نخواهند کرد. ان شاء الله کمیسیون اقتصاد مجلس سنا را پیگیری میکنه تا اینکه به قناعت عارضین و شاکی ها رسیدگی شوه. حداقل اگر دیگر چیز به دستشان نمیاد پول پرداختشان هم بس دوباره برایشان مسترد شود.
آقای عرفان برخی از حلقات در داخل حکومت افغانستان را متهم به حمایت از شرکت ساختمانی اونکس کرد، اما وی به طور مشخص از کسی نام نبرد. تلاش کردیم تا پاسخ مسئولان شرکت ساختمانی اونکس را نیز به انتقادها از این شرکت در گزارش جا بدهیم، اما با وجود تماس‌های مکرر با بخش مشاوریت و روابط عامه شرکت اونکس آنان از صحبت با ما شانه خالی نمودند. در همین حال کمیسیون سمع شکایات مشاوران و جرگه افغانستان نیز از آنچه عدم حضور یافتن مسئولان شرکت اونکس در نشست‌های این کمیسیون می‌خواند انتقاد می نماید. اما گل احمد اعظمی معاون این کمیسیون در صحبت با رادیو زادی برای آخرین بار از مسئولان این شرکت خواست که برای ارائه توضیحات به کمیسیون سمع شکایات حاضر شوند.
برای بار آخر چون مردم به ما مراجعه میکنن تاکید میکنیم که اگه اینا به وقت زمان معینه به کمیسیون حاضر نشون به ارگانای حراست از قانون سرانولی و محاکم ما دوسیه ازیار راجع خواهد ساختیم. اونکس بزی مسئولیت داره، تعهد داده، تعهد کتبی، تعهد تحریری به مشتری خود، اما به او عمل نمیکنن. ما مجبور هستیم که به خاطر از اینکه حقوق حقی مردم ما یاده شود موضوع به ارگانای حراست از قانون بسپاریم.
نبود سرپناه یکی از مشکلات عمده ای است که بسیاری مردم در افغانستان با آن روبروند. تا یه 10 سال اخیر شهرک های رهایشی زیادی از سوی سکتور خصوصی در این کشور اعمار شدند. اما انتقادهای موجودند که بسیاری از این شهرک ها به طور غیر قانونی اعمار شدند. مردم در افغانستان با آنکه اعمار این شهرک ها را در زمینه از میان برداشتن معضله بی سرپناهی در کشور گام نیک می خوانند، اما از حکومت تقاضا دارند تا جلو فعالیت آنیده از شرکت های را که به طور غیر قانونی اقدام به اعمار ساختمان های رهایشی می کنند بگیرد.
گزارشی بود در رابطه با تأخیر در ساختمان بناهایی که شرکت تعمیراتی اونکس مسئولیت تعمیر آن را به دوش دارد.
رادیو آزادی مرجع بحث‌های عمیق در مسائل داخلی و منطقوی.
در رنگ بر اوضاع اقتصادی پاکستان داریم. یاسین انور رئیس بانک مرکزی پاکستان در مصاحبه گفته است در سال مالی آینده پاکستان با مشکلات بزرگ مالی مواجه خواهد بود. وی میگوید اوضاع نابسامان اقتصادی توأم با کسر بودجه و عدم موفقیت حکومت برای بلند بردن سطح عواید باعث میشود تا نتوانیم بیش از 4 میلیارد دلار قرضه صندوق وجهی بین المللی را که موعد بازپرداخت آن فرا میرسد بپردازیم. به گفته او کسر بودجه حالا از طریق قرضه از بانک مرکزی با نشر پول میتواند جبران شود. جزئیات بیشتر این مسائل را در گزارش از غفور ملکزاده متین به استناد راپور روزنامه وال استریت جورنال میشنوید.
پاکستان به علت بی‌ثباتی و وضع نابسامان اقتصادی شاید در سال جاری از صندوق وجهی بین‌المللی کمک‌های مالی درخواست نماید. این مطلب را روزنامه وال استریت جورنال به نقل از رئیس بانک مرکزی پاکستان گزارش داد. یاسین انور رئیس بانک مرکزی پاکستان از مرکز این بانک در کراچی در یک مصاحبه با روزنامه وال استریت جورنال گفته است پاکستان در حال حاضر می تواند قروض خارجی خود را تادیه نماید، اما در سال مالی آینده ما با مشکلات و مضیقه مالی روبرو خواهیم بود. یاسین انور رئیس بانک مرکزی پاکستان میگوید کسر بزرگ تجارت و عدم موفقیت حکومت برای بلند بردن عواید باعث می شود تا نتوانیم بیش از 4 میلیارد دلار قرضه صندوق وجهی بین‌المللی را که موعد بازپرداخت آن در اول ماه جولای سال جاری به سر می رسد تادیه نماییم. انور گفت اینجا چالش های جدی وجود دارد و ما با دشواری ها روبرو هستیم. به نشته روزنامه وال استریت جورنال، پروگرام 11 میلیارد دلاری از صندوق وجهی بین‌المللی با پاکستان در سال گذشته بعد از بازپرداخت حدود 8 میلیارد دلار از طرف پاکستان خاتمه یافت. اما بیش از 3 میلیارد دلار باقی مانده این قرضه به علت این که حکومت پاکستان نتوانست گام‌های در جهت کسر بودجه بردارد تا کنون پرداخته نشده است. صندوق وجهی بین‌المللی و رهبران خارجی به شمول هیلری کلینتون وزیر خارجه ایالات متحده آمریکا علناً پاکستان را به علت این که نتوانسته یک تعداد از ثروتمندان به شمول سیاستمداران را مجبور به دادن مالیه نماید مورد انتقاد قرار دادند. در عین زمان پاکستان از مجموع عواید ناخالص داخلی فقط 9% مالیات اخذ می‌دارد که این رقم در میان کشورهای جهان در پایین ترین سطح قرار دارد. از طرف دیگر تمام سکتورهای اقتصادی به شمول زراعت از دادن مالیه معاف می باشند. همزمان قبول سبسایدی های کلان بالای برق و سایر کالاها فشار زیاد را بالای امور مالی دولت تحمیل کرده است. به گفته رئیس بانک مرکزی پاکستان حکومت عوض بلند بردن مالیه کسر بودجه را در ماه‌های اخیر از طریق قرض از بانک مرکزی و چاپ کردن و نشر پول تلافی کرده است. چنانچه قرض از بانک مرکزی باعث بلند رفتن تورم شده که در هفته‌های اخیر به 11% می‌رسد. یاسین انور رئیس بانک مرکزی پاکستان می‌گوید نگرانی روی اوضاع اقتصادی روپیه پاکستانی را هم صدمه زده و در حال حاضر 92 روپیه پاکستانی معادل 1 دلار آمریکایی تبادله می‌گردد که به صورت بی‌سابقه پایین است. خلاصه نگرانی ها در پاکستان برعکس گذشته که روی کسر بودجه به اندازه 9% تولید ناخالص داخلی بود، این بار بیشتر روی بازپرداخت قروض صندوق وجهی بین‌المللی که موعد آن به سر رسیده معطوف می باشد.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:30 و نیمه پروگرام رسیدیم. به فشرده خبرها از ارغون منگل توجه کنید.
نیروهای ائتلاف تایید کردند که یک رهبر القاعده به روز یک شنبه در اثر حمله هوایی این نیروها در ولایت کنر کشته شد. گفته شده است صخرالطایفی از اعضای برجسته شبکه القاعده به شمار می رفت. تعداد دخترانی که در یکی از مکاتب ولایت تخار مسموم شدند به 160 نفر رسیده است. این شاگردان صبح امروز مسموم شدند و در حال حاضر تحت تداوی قرار دارند. در نتیجه پرتاب بم بر ساختمان رادیو دنیا در شهر چاریکار مرکز ولایت پروان یک کارمند این رادیو زخمی شده است. اردوی پاکستان میگوید یک راکت با برد کوتاه را از آزمایش کرده است که توانایی حمله سرگلوله هسته‌ای را دارد. در حالی که نگرانی ها به دلیل خونریزی های جاری در سوریه رو به افزایشند، بشار الاسد رئیس جمهور آن کشور امروز در دمشق با کوفی انان نماینده ملل متحد و اتحادیه عرب برای سوریه ملاقات کرد. انتظار می رود مترو آمنی ناوقت امروز با برنده شدن در ایالت تگزاس یگانه نامزد مطمئن حزب جمهوری خواه برای انتخابات ریاست جمهوری آینده در امریکا گردد. و آنگ سان سوچی رهبر حامی دموکراسی در میانمار امروز کشورش را برای اولین بار در بیش از 20 سال ترک کرد. خانم سوچی بخش اعظم 24 سال گذشته را از سوی رژیم نظامی میانمار در منزلش تحت نظارت قرار داشت.
صدای ما را از رادیو آزادی می شنوید. ساعت 3:32 باز هم گزارشی از حادثه مسمومیت در مکاتب دختران. در سومین حادثه در ولایت تخار امروز حدود 100 دختر در لیسه آهندره طالقان مسموم شدند. آنان می گویند با احساس بوی بد حالشان به هم خورده است. دیان احمدی خبرنگار رادیو آزادی گزارشی دارد که با صدای دختران مسموم شده آغاز می گردد.
نام نادیه. اول خوب بودم، کم کل اگه دستم شیشتگی بود که اول یک سپیم زوف کرد. زوف کرد باز یک استاز ما میخواستم که استاز ما بگیرم که خودم غلطی دارم دیگه شو نفهمیدم که چی شد. بله بوی بود، یک قسم بیاد بود.
یک دفعه سرم در بدی و من سرم درد گرفت، با دماغو من سوخت گرفت، با کمی ماندود که زوف کنم دیگه برامدیم. یک بوی بد بود و آدم دلش بد میشه. یک رقم بوی، یک دفعه خوش بو میامد با بد بومیومد دل آدم بد میکرد.
اولیای شاگردان نسبت به این وضعیت ابراز نگرانی نموده، برخورد مقامات امنیتی را در برابر این حوادث مورد انتقاد قرار داده چنین گفتند:
بسم الله الرحمن الرحیم. لطیف جلال است. در یک کشور وقتی که یک قضیه رخ میده، یک بار بار دوم بار سوم مسئولین شمو تو بسیار شرافتمندانه استعفای خود پیش میکنه و دولت میگه من نتونستم به می وظیفه خود رسیدگی کنم.
کار ضد اسلام است. 35 سال است که به نام اسلام سر ما تست میشه، لیکن مشکل ایجاست که دولت مردای ما هم کسایی هستند که و ظرفیت کلانی را ندارن، چوکی را ندارن، خائن ترین افراد چوکی بلند شدگی است و نه گپ میشنوان، نه امنیت گرفته میتونن، ما از داخل اجیر میشیم.
محمود الحسن اکرامی شهید زاده، آمر امنیت و سرپرست قماندانی امنی ولایت تخار، انتقاد اولیای شاگردان را رد نموده، میگوید که نهادهای امنیتی تلاش مینماید تا عاملین این قضایا را ردیابی نماید.
تا هنوز شخصی به ارتباط دست کرده شده است. بخشای کشفی ما کار کرده را ایستا. یقینا یک گپی بسیار مرموز هست که در داخل مکاتب را پیدا کردن و در داخل مکاتب سنپاشی میکنن.
دکتر عبیبالله رستاقی رئیس شفاخانه طالقان میگوید که تحقیقات ابتدایی نشان میدهد حوادثی که در مکتبای دخترانه با وقوع پیوسته است مشابه هم میباشد. آقای رستاقی وضعیت مریضان را خوب توصیف کرده و گفت که تعداد زیادی آنان پس از تداوی مرخص گردیدند. دیان احمدی، رادیوی آزادی، طالقان، مرکز ولایت تخار.
از حادثه مسموم شدن دختران در مکتب آهندره ولایت تخار شنیدید. تعداد دختران مسموم شده در مکاتب طالقان این هفته به 160 نفر رسیدند. اینجا رادیو آزادی ساعت 3:35 دقیقه. در ادامه این ساعت شنونده پروگرام های هفتهوار آشیانه و نخست پروگرام ورزش هستید.
با سلام و روز بخیر، میزبان شما امید مرزبان در برنامه ورزش این هفته از رادیو آزادی با شما هستم. امیدوار هستم هفته خوش را سپری کرده باشین. در این برنامه میشنویم که شطرنج بازان 27 ولایت افغانستان برای کسب عضویت تیم ملی در کابل با هم رقابت میکنند و رئیس جمهور افغانستان تصمیم گرفته تا ورزشکاران افغان را در سفرشان به مسابقات المپیک لندن همراهی کنند.
رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه مسابقات شرکت میکنه.
در این موارد تا لحظات بعد با جزئیات میشنوین، اما نخست خبرهای کوتاه ورزشی افغانستان و جهان. شطرنج بازان 27 ولایت افغانستان به کابل آمدند تا در مسابقات سراسری این رشته با هم رقابت کنند. مسابقات انتخاباتی تیم ملی شطرنج افغانستان روز دوشنبه آغاز شده و قرار است 12 روز ادامه یابد. رئیس فدراسیون شطرنج افغانستان محمود حنیف به رادیو آزادی گفت:
12 روز مسابقه دوام میکنه، چون مسابقه شطرنج افغانستان تیم مشخصه میسازه و هر مسابقه ما تقریبا 4 ساعت دوام میکنه. به خاطر وضعیت مسابقه شطرنج رو میکنه و 12 روز در رقابت گرفته.
بازیکنان برتری مسابقات عضویت تیم ملی شطرنج افغانستان را کسب کرده در بازی‌های بین‌المللی از کشورشان نمایندگی خواهد کردند. در عبارت لحظات بعد از رئیس فدراسیون شطرنج بیشتر می‌شنویم. در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک لندن که قرار است در ماه جولای آغاز شود، رهبران تعداد زیادی از کشورها به شمول رئیس جمهور افغانستان شرکت می‌کنند. مقامات افغان تایید کردند که حامد کرزی در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک شرکت می‌کند. در مسابقات المپیک امسال افغانستان در رشته‌های دوش، بوکسینگ و تکواندو ورزشکار می‌فرستد. افغانستان یکی از نخستین کشورهای جهان است که عضویت کمیته المپیک جهانی را کسب کرده، اما با فراز و نشیب‌های زیاد سیاسی این کشور توانسته تنها یک بار در بازی‌های المپیک برنده مدال شود. نخستین و یگانه مدال المپیک برای افغانستان را روح الله نیکپا در بخش تکواندو از مسابقات المپیک سال 2008 در چین به دست آورد. نیکپا با مدال برنز به افغانستان برگشت و با استقبال گرم هموطنانش روبرو شد. رئیس فیفا یا فدراسیون جهانی فوتبال میگوید با ضربات 5 پنالتی مخالف است. سپ بلاتر در کنگره فیفا در بوداپست گفت وارد کردن ضربات پنالتی بعد از 120 دقیقه بازی مساوی این احساس را که فوتبال یک بازی تیمی است از بین میبرد، چون در هنگام وارد کردن ضربات پنالتی فقط یک بازیکن و یک دروازه‌بان با هم مقابلند. سپ بلاتر از ستاره سرشناس فوتبال آلمان فرانس بکنبایر و شماره دیگر از کارشناسان فوتبال خواست در مورد بدیل برای ضربات پنالتی فکر کنند. در سال 1970 تصمیم گرفته شد تا در صورتی که در وقت تعیین شده بازی فوتبال دو تیم در مقابل هم به تساوی دست یابند، نتیجه بازی باید با ضربات 5 پنالتی تعیین شود. چندین بازی مهم در تاریخ فوتبال از جمله بازی فاینال جام جهانی سالهای 1994 و 2006 و همچنان چندین بازی جام ملت‌های اروپا و جام قهرمانان اروپا با ضربات 5 پنالتی کشانیده شدند. و رئیس کمیته ملی المپیک اوکراین پس از آن از موقفش استعفا کرد که به اساس ادعاها وی تکت‌های مسابقات المپیک امسال در لندن را در بازار سیاه می‌فروخت. کمیته ملی المپیک اوکراین با نشر اعلامیه گفت ولادیمیر گراشچینکو تعهد کرده که با کمیسیون موظف شده برای تحقیقات در این مورد همکاری می‌کند. گراشچینکو گفته است که هفته گذشته با شوخی به یک خبرنگار گفته بود که می تواند برای او تکت بازی‌های المپیک را بفروشد. بعد از مطرح شدن این موضوع به طور علنی، کمیته المپیک اوکراین وظیفه وی را به حالت تعلیق درآورد و تحقیقات در این باره را آغاز کرد. در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک لندن که قرار است در ماه جولای آغاز شود، رهبران تعداد زیادی از کشورها به شمول رئیس جمهور افغانستان حامد کرزی شرکت خواهد کردند. مقامات افغان تایید کردند که حامد کرزی در مراسم افتتاحیه بازی‌های المپیک شرکت می‌کند. در مسابقات المپیک امسال افغانستان در رشته‌های دوش، بوکسینگ و تکواندو ورزشکار می‌فرستد. مسئولان کمیته المپیک افغانستان می‌گویند که آمادگی‌ها برای فرستادن این تیم جریان دارد و امیدوارند که در مسابقات المپیک امسال مدال‌های نقره و طلا به دست بیاورند. احمد جوبین احمدی در همین مورد از کابل گزارش دارد.
کمیته ملی المپیک افغانستان میگوید که ورزشکاران افغان برای اشتراک در مسابقات المپیک 2012 لندن از آمادگی های خوب برخوردارند. مجیب الله رحمانی سخنگوی کمیته ملی المپیک افغانستان بر روز دوشنبه در صحبت با رادیو آزادی گفت که این کمیته برای آن از ورزشکاران افغان که در مسابقات المپیک 2012 لندن اشتراک می کنند تسهیلات خوب را فراهم کرده است.
ورزشکارا مدت 4 ماه قبل قرنطینه شدن، تمریناتشان قبلا تحت نظر استادای مجرب آغاز شده و تلاش ما همی است که بتونیم رشته های دیگری که عبارت از اتلتیک، جودو، پهلوانی و بوکسینگ است به کشورهای دیگری اعزام کنیم. و 20 روز قبل از آغاز مسابقات تمام ورزشکارا به منظور شرکت در کمپ تربیتی عازم شهر لندن انگلستان میشه تا از یک جانب با میادین کنیا رقابت دارن آشنایی پیدا کنن و از جانب دیگر تر آماده شون به این مسابقات.
این مسابقات در ماه جولای سال روان در لندن برگزار می شود و انتظار می رود در آن 13 تن از ورزشکاران افغان در رشته های مختلف رقابت کنند. سخنگوی کمیته ملی المپیک از اشتراک رئیس جمهور کرزی نیز در مراسم افتتاحیه این مسابقات خبر داد. در حالی که معلوم نیست رئیس جمهور کرزی با چه پیامی در مراسم افتتاحیه این مسابقات شرکت می کند، اما رحمانی اشتراک آقای کرزی را در این مراسم مایه دلگرمی ورزشکاران افغان خواند.
یک نوید خوبی داریم با هموطنهای ما که رئیس جمهور در مراسم افتتاحیه این مسابقات شرکت میکنه و آرزومان داشتیم که بتونیم یگانه مدال برنز که در تاریخ المپیک کشور داریم در بخش تکواندو او را به مدال طلا و نقره مبدل سازیم.
در این مسابقات با نمایندگی از افغانستان 13 ورزشکار در 5 رشته ورزشی شرکت می کنند. در مسابقات جهانی المپیک که در سال 2008 در چین برگزار شد، راهلا نکپا تکواندوکار افغان توانست یک مدال برنز به دست آورد.
در خبرها هم شنیدید که شطرنج بازان 27 ولایت افغانستان به کابل آمدند تا در مسابقات سراسری رشته با هم رقابت کنند. مسابقات انتخاباتی تیم ملی شطرنج افغانستان روز دوشنبه آغاز شده و 12 روز ادامه خواهد داشت. بازیکنان برتر این مسابقات عضویت تیم ملی شطرنج افغانستان را کسب کرده در بازی‌های بین‌المللی از کشورشان نمایندگی خواهد کردند. در این باره جزئیات بیشتر را ساعت پیش در یک تماس تلفنی از محمود حنیف رئیس فدراسیون شطرنج افغانستان پرسیدم.
مسابقات فعلاً آغاز شده، مسابقات تیم ملی به سال 1391 فدراسیون ملی شطرنج افغانستان است. خوشبختانه ما از 25 ولایت کشور به شکل رسمی به تعداد 60 نفر دعوت به عمل آوردیم، ولی خوشبختانه باید بگویم که 27 ولایت فعلاً در مسابقات ما شرکت کرده و مجموعه ورزشکارهایی که در این مسابقات شرکت کرده به 210 نفر میرسد. البته از جمله 210 نفر 15 نفر از این میتونه که عضویت تیم ملی افغانستان بگیره. البته این مسابقات تمام مسابقات تیم ملی ماست. ما قبلا یک مسابقات به نام مسابقات المپیک در امسال در شهر ترکیه که در اون مسابقات قبلا ما کاندیدای رو در قهرمانی افغانستان داشتیم که 4 نفر در اون مسابقات ما کاندید شدن و این مسابقات فعلی ما که مسابقات انتخاب تیم ملی افغانستان است.
تیم ملی رو شما به یک کاتگوری بزرگسالان انتخاب میکنین یا در همین مسابقات تیم ملی جوانا و نوجوانا هم انتخاب خواهد شد؟
در این مسابقات ما مسابقات تیم ملی بزرگسالان ماست که با سن قریب بخیر مسابقات تیم ملی جوان هم و نوجوان هم با اندازی خواهد کردیم.
از تیمی که شما تازه انتخاب میکنین، آیا این تیم هم مسابقات را در آینده نزدیک پیش رو خواهد داشت و کدام مسابقات خواهد بود؟
مسابقات خارجی که میباشه نظر به دعوت از کشورهایی باشه که ما را دعوت میکنن و نظر به ریسک چقدر بودجه آیا در سطح بودجه ما بودجه مانده ما میتونیم این را آزمه کشور خارجی بسازیم، یعنی مربوط به این میباشه، ولی فعلا کدام دعوت خاص برای این تیمی که در تیم ملی ما نیست، ولی مسابقات شطرنج همواره در جهان ادامه داره. ما امیدوار هستیم که از کدام کشور یک مسابقه دیگر رویداد مهم از افغانستان دعوت به عمل بیاید.
امکانات مالی شما در فدراسیون چطور است؟ در اصل منابع مالی شما در فدراسیون شطرنج چی هست؟ چون در بخش تبلیغات فکر میکنم که ورزش شطرنج خیلی زیاد علاقمند نداره.
ورزش ها در سطح دنیا به دو بخش تقسیم میشن، یعنی ورزش هایی که تجاری هستن و ورزش های غیر تجاری. مثلا ورزش های که از کلاب های خود مثلا اونا خود زیاد میگیرن، مثلا زر شاگر 500 و 300 و 400، اونا به شکل بزنس هست، یعنی فدراسیون اگر باش یا نباش اونا میتونن اون کلاب خود را بچرخانن و از اون من حیث یک بزنس استفاده کنن. ولی ورزش های غیر تجاری متاسفانه که همیشه وقت به امایت ضرورت می داشته باشه، چون مقلیجات اقل شمول شقدر زیاد نمی باشه، برای امایت ضرورت می داشته. به این خاطر که مسابقات که ما میریم و یا در مسابقات کشتاد میکنیم، از بودجه کمی که میدیدن پی باشه بطه بدنی سپورت که منظور میکنن، از این بودجه ما میکنیم که استفاده کنیم و در مسابقات که لازم است و ضروری است اشتراک کنیم.
و آیا پولی را که شما از طرف کمیته المپیک افغانستان بعض بودجه فدراسیون به دست میارین کافی هست به این که این ورزش را شما رشد بتین و گسترش بتین و ورزشکارهایتان را بفرستین در مسابقات مهم جهانی؟
خب باید قابل تذکر است که بخوام بگم که ما 46 فدراسیون داریم که وزارت تربیت بدنی المپیک داره، ولی بودجه که به شکل عمومی از وزارت مالیه برای المپیک داده میشه، این اتفاق 46 فدراسیون نه که اگر یک فدراسیون بخواد حداقل به شکل که لازم است ورزش خود ادامه بده، حداقل بودجه یک فدراسیون نخواهد ارتقا کنه. به این خاطر بودجه که نه تنها به فدراسیون شطرنج، با خود ورزش افغانستان بسیار بودجه ناچیز است که نه تنها شطرنج بلکه هیچ فدراسیون ما را ارتقا نمیکنه.
محمود حنیف رئیس فدراسیون شطرنج افغانستان با رادیو آزادی صحبت میکرد. با پایان برنامه ورزش ای هفته رسیدیم. فراموش نکنین که هفته آینده ما امید مرزبان باز هم روی همی امواج از رادیو آزادی چشم برایتان خواهم بود. اگر خبر ورزشی از محلهای خود دارین، خبرنگار افتخاری رادیو آزادی شوین و از این اخبار ما را هم با خبر بسازین. همچنان اگر گفتنی و پیام برای برنامه ورزش دارین، در تلفن پیامگیر رادیو آزادی پیامتان را ثبت کنین. مطمئن باشین که در فرصت مناسب این پیام های شما را نشر میکنیم. شماره تلفن پیامگیر رادیو آزادی هست 07000-84-620. تکرار میکنم 07000-84-620. چشم برای پیام هایتان هستم. تا هفته و برنامه آینده، خدا نگهدار.
آشیانه برنامه برای خانواده ها.
تهیه کننده عفیفه ساکب نیازی.
شنوندگان عزیز سلام، آرزو داریم در امان خدا باشید. بسیاری از شاگردان افغان از بی‌توجهی برخی از معلمین مکاتب در تدریس شاگردان با آموزش زیر خیمه ها شکایت دارند. در آغاز با گزارش این موضوع را به بحث میگیریم.
ما طبقه اوناس هستیم و صنفای بالا هستیم. ما را در داخل خیمه جای داده و صنفای پایین ما که صنف اول دو سه سن کلکشن در فضای آزاد دی اوای.
پیوسته با این گزارش نمایشنامه هفته وار نیست آخر برنامه جا دارد.
دیروز دیدن مادرم رفتی؟
نه به خدا، دیروز دیدن نوریه خوارم رفتم.
با ما باشین. شنوندگان عزیز، قرار گفته مسئولان وزارت معارف بیش از 14,000 باب مکتب در افغانستان برای آموزش شاگردان وجود دارند. اما گفته میشه که 50% او فاقد تعمیر و ماحول مسئول تعلیمی میباشند. طوری که بیشتر شاگردان در این مکاتب در زیر خیمه ها و یا هم در فضای آزاد به فراگیری درس و تعلیم مصروفند. داغاز از مشکلات شاگردان لیسه فارم عده در ولایت ننگرهار میشنویم که گزارشگران ولایتی ما بر ما فرستادند.
نام دیناس. مشکل ما بسیار در مکتب زیاد است. خیمه است، چهار دیوالی نداره. خیمه کلش تکتک است. هوا بسیار گرم است که برندگی باشه آماده نمیتونه. مجبور هستیم بیم به خاطر که درس هم دیگه شاگردای ما ده بیرشته ده گرمی. وصول صنفی هم کلش بی خیمه است. سرک است کل بچه ها میگرده. والدین ما میشه میگه که چهار دیوالی ندارین به این مکتب نرین.
اسم ما پروین است، متعلم صرف دوم هستم. مشکلات زیاد ما در مکتب داریم، احاطه نداریم، خیمه صحیح نداریم، سیار تعداد کم صنفای ما خیمه رسیده، صنفای پایین ما را کلکشن در فضای آزاد در هوای گرم چشتن، صنفای پایین ما که صنف اول دو سه سن بیخی خیمه ندارن. اداره ما همیشه به معارف و تماس بوده، تقریبا 11 سال میشه که مکتب ایجاد شده دیگه کس توجه هم نمیکنه.
سید معصوم متعلم صنف 12 لیسه زمان خیل ولایت بغلان نیست از مشکل نداشتن صنفای درسی در مکتبشان یاد میکنه.
مونږ په خوانزی کې مونږه د خوانې لپاره
سم مکتب مو برای آموزش و تعلیم صنفای درست نداریم. مکتب ما یک خانه کرایی کهنه و خراب است که در او مصروف درس و تعلیم هستیم و اینا میتونه نظام درست و مطمئن درس و آموزش برای ما شاگردان فراهم کنه. ما در فضای باز و بدون پوشش درس
میکنیم.
صفی الله یکی دیگه از شاگردان است که در لیسه عمراخان ولایت کنر مصروف آموزش است. او نیز با مشکل مشابه در مکتبشان درگیر است.
زمان پلیسه که خو مشکل شده در یاول مشکل
در لیسه ما مشکلات وجود داره. برق نداریم، چوکی کم است، در هر چوکی دو نفر میشینیم. در موسم گرما بسیار مشکل است. در ولایت کنر مکاتب دیگه هم وجود داره که شاگردان در میدانی روی زمین شیشته و درس میخوانند و نبود صنفای درسی مشکل است.
تعمیرون نشته بزرق مشکل دینا.
اما مشکلات نداشتن صنفای درسی بر شاگردان در مکاتب ولایات محدود نمانده. جالب ای است که در پایتخت افغانستان شهر کابل نیز بسیاری از شاگردان مکاتب مانند مناطق خیرخانه، سرکوتل، چارقلعه وزیرآباد، سرک قرغه، شکردره، گلدره، پغمان، شیوکی و برخی دیگه از نواحی با مشکلات نبود صنفای درسی مواجهند. مریم فیضی معلم مکتب چارقلعه وزیرآباد میگه که شاگردان این مکتب در زیر خیمه ها در تابستان و هم روزای بارانی و سرد با مشکلات زیاد درس میخوانند.
نگاه تدریس استاد مامگی بسلکی است. بیز شوکی دار شاگردان اما زیر خیمه درس میخوانند. مثلا شب برندگی میشه، صبح میریم صنفای شاگردان شیشته نمیتونن. باور کنین من خودم یک استاد هستم، مکتب درس دادن میرم، روزی که برندگی میباشه شب پای درد میشم. فکر کنین که طفلای خرد چی خواد شوه. در تابستان بسیار خیمه گرم میه، آب آشامیدنی صحیح نیست. مکتب در صورتی که صنف تر باشه طفل ناراحت است، مام تو در گرمی ما تو وقت شده که درس میتم روی تخته نوشته میکنم درس روی مادر میتم که از شدت گرمی خوشن میبرن. در صورتی که خسته شود طفل چطور درس یاد بگیره؟ ما اولیام دو سه صنف ما در روی زمین است فرش انداختن، چون درخت سایه داره فیلن در اوج شانده. صنف تر بود که ما 4-5 صنف در یک صنف روان کردیم. شاگردان در یک چوکی 3 نفره، ما 5 نفر طفل میشانیم. مشکلات ما به نهایت زیاد است.
فروزان کارگری یکی از دوایر دولتی نیز از جمله مادران است که به گفته خودش با وجود ده‌ها مشکل اقتصادی برای اطفالش لوازم مکتب خریداری میکنه، اما نسبت مساعد نبودن شرایط داخل مکتب نتیجه درست نمیگیره.
امو مکتبی که در خیرخانه سر کوتل کسته همین دختر دیگه که می زیاد از مکتبم شکایت داره که زیر خیمه استیم اینا لازم با توام گرم میشه. مریضی هم میفهمه که زیاد شده رفته. صبح که ما رایش میکنیم پاک صفا ستره، از اوست که میان لباس از یا خاک خاک پر. خودم یک بیوزن چقدر مشکلات است. قلم کتابچه برش میخرم، مثلا لباس برش میخرم، مصرف سرش میکنم. برای غریب خب باز بیخی همین مشکل است. در کجا میرسه اولاد غریب؟
ما برای حل این مشکل از گل‌آقا احمدی بردک مشاور مطبوعاتی وزارت معارف پرسیدیم. او در جواب گفت
ما در تلاش هستیم تا برای همه مکاتب به تدریج در سایر مناطق افغانستان تعمیر مناسب بسازیم. در حالی که تعهد وزارت معارف و تعهد حکومت افغانستان و جامعه جهانی را اعلان میکنیم، از سکتور خصوصی و از تجارای محترم افغانستان ما آرزو داریم تا اونها هم بیاید و یک یک مکاتب به نام خود بسازند. طبیعی است که یک تعداد مشکلات و چالش ها شاید داشته باشه، لکن وزارت معارف تلاش جدی میورزه تا به زودترین فرصت اگر بتونه همه مکاتب ما دارای ماحول مسئولی تعلیمی و تعمیر باشه. وزارت معارف دارای یک تشکیل بسیار بزرگ است و دارای 67% از دولت افغانستان است، لکن فقط 15% بودجه ملی تخصص میابه به وزارت معارف. نگاه بودجه از نگاه تیم‌های تکنیکی مشکلاتی را داریم و اگر ما در یک وقت در هم افغانستان کار آغاز بکنیم اینی بعید از امکان خواهد بود، ولیکن به طور تدریجی ما در همه مناطق به طور متوازن پیش بریم، در همه مناطق افغانستان و ولایت‌های افغانستان طبق نیازمندی با آنها تخصیص میتیم و موسم تعیین میکنیم که در کدام مناسب برایشان مناسب هستند. بخش انجینیری داریم، بخش پلان داریم، کار از وست.
در کنار نبود صنفای درسی برای شاگردان برخی از مکاتب، بسیاری از خانواده ها شکایت دارن که در ساعات درسی نسبت غیرحاضری برخی از معلمین و یا هم بی‌توجهی اونا به تدریس شاگردان از آموزش محروم میمانند. از این بابت باز هم از فروزان که دل دردمند داره میشنویم.
ما با یک امید روان میکنیم مکتب که اولاد ما در یک جای برسه. یک روز میان که معلم نیسته، بچه کار خانگی ندادید، نه معلم ما نبود. یک مشکل خزیر خیمه است. نگا دوم ازی که معلم ما برو خدای ارجانشون. اول خب یک مشکل که داشته باشی میری که ما یک معلم امی بچه ما پیدا کنم. او رو نمیافی. در صنف نیسته. برو که قرار ده قصه تیم 3-4 تا معلم شده قرار قصه میکنن. از شاگرد خود خبر ندارن.
حجت الحق متعلم صنف 12 لیسی حبیبی نیست از عدم کنترل مکاتب از سوی وزارت معارف یاد میکنه.
در لیسه به قدر مشکلات نداریم، اما در طرف منطقه بنسار میگن مکتب به نام لیسه حبیبی و پژوا مکتب دیگه است به نام پژوا. و قدر درسایی که دیگه مکتب بود مده مکتب نیست، به خاطر که استادشون به وقت نمیاد، قدر پرسان که باید هر روز روزمره شاگرد چا نمیکنن، به در کلام به در خوردم و قدر درس که باید پرسان چا نمیکنن. اونها استادان به وقت نمیاد، اونها مر وقت کرافتن. مثلا مکتب مستخگیری است، به وقت کرافت یونیفرم نپوشیدی نمیمونی داخل مکتب. اما هو رقم کرافتن در وقت کرافت پرسان نمیکنه کافیشون که درس نباشه اون مدام چکر خود می پاس میده خلاص.
باز هم از گل آقا احمدی وردک مشاور مطبوعاتی وزارت معارف میشنویم که آیا در مقابل شکایات خانواده ها از بابت بی‌توجهی برخی از معلمین در ساعات درسی چی جواب داره؟
وزارت معارف یک تیم قوی نظارتی داره و همچنان یک ریاست نظارت ما داریم که اونا وظیفه‌شان نظارت از مکاتب است. هیئت نظارت میره و از مکاتب دیدن میکنه و راپور خود به وزارت معارف تقدیم میکنه. اگر تخطی دیده شوه، اگر معلم باشه، اگر مدیر باشه، اگر ملازم باشه، کارمند باشه، او را گوشزد میکنه و اگر تخطی زیاد باشه باز امرارشان بر خود قانونی میکنه.
گزارش و برنامه‌های رادیو آزادی از طریق وبسایت رادیو آزادی هم شنیده و هم خوانده می‌توانید. www.azadiradio.com. دوستان عزیز، رعایت تعادل در روابط دوستانه با خانواده و خیش و قوم همدیگر از سوی زن و شوهر چقدر لازمی است؟ این موضوع در نمایشنامه یفته که اورما عفیفه ساکب نیازی نوشتیم بیشتر روشن خواهد شد. عبدالمنان حمیدی، غزاله امید باختری و صدیقه بشر دوست این نمایشنامه را اجرا می کنند که خدا کنه خوشتان بیاید. قدم پیش قدم پس نازنین مایده بکورت، یک قدم پیش قدم پس. ای اولادای هیچ اصلاح نمیشن، هرچی میگم صدای تایپ و تلویزیون همه قبولین که خودتان بشنوین. کجاست که گوش کنن؟
زنده باشی گل جان، به یاد خدا باشی. خوب مبارک باشه. میایم میایم، چرا نه؟ بچشم بچشم، میگم برش با من خدا.
کی بود لیلا؟ چی میگفت؟
گلجان خالیم بود، سلام گفتت. سبا شیرنی لفظ شیرشاره میگیرن، ما اوترام گفت که حتما باید بیاین.
برو، خوب شد خبر خوش است. خو توی رو برای ما بگو که دیروز دیدن مادرم رفتی؟ ما خود از جنجال دفتر بند شدم، هیچ نتونستم که اول بگیرم. چطور بود؟ مریضیش خوب شده بود؟
نه به خدا، دیروز دیدن نوریه خوارم رفتم، گفتم میرم مگم در قصه قصه ناوقت شد.
آل خانی، نوریه خو در همی هفته 3 دفعه رفتی، چی میشد که این دفعه دیدن مادرم میرفتی؟ تو خو خبر داری که سرش حمله قلبی آمده بود؟ خو خیر، تیار شو کمیار بریم.
امروز خو نمیشه.
چرا نمیشه لیلا؟
امروز یک بلا کار دارم، جورم نیستم، کالوشوی یک طرف مانده و باز بعد از چشم باید برم شار یک دان انگشتر برای آرس شیرشا بخرم که باز بد میشه.
بیبی ما که چیزی نمیگم، تو خودت هم یک ذره فکر کو. ای تو چی میکنی؟ برای رفتن و خبر گرفتن خوار و مادر و بیادر و خیش قوم ما تو هیچ وقت بیکار نیستی و حوصله نداری، برای خود هر وقت میری میایی.
چرا غل مغل میکنی غفور؟ خب باز میرم.
ده وقتش که نری چی فایده باز؟
لیلا جان، دختر ماما چی شدی؟ بیا بشی پشت چای نگرد گم کو.
این اومدم باش که چنکم سر من قل موندیم.
فهم اخوار پای تام درد میکنه، مگم ده خبرگیری از دوستا ده هر حال خودم میرسانی.
به خدا بیادر راست چپرسان کنی، دستگی به دوستا از خود وقت کار داره. باز که آدم خسراندار باشد در پالوی خیش قوم و فامیل خود، ضرور است که از خانواده و خیش قوم با بی اولادان خبرگیرا باشه. اگر یک ضرورت جوری و ناجوری باشه خب بیخی، اما تو که ما از فرید توقعی رفت آمده که به خیش قوم خود دارم، خوام از ممی امیده داره نی؟
والا فهیمه خوار، خیر ببینی که امی نازکی را خود نظر میگیری.
یک تقسیم اوقات برای کل چیزا جور کردیم. اول به خوبی به کار خانه و دفتر و هم به دیدن دوستا خوب سعی رسیدم میتونم.
به خدا گناه غفور نیست،
امی بی تفاوتی ره که من در برابر فامیل خیش قوم غفور میکنم. اگه غفور در برابر مکنه چقدر شقده میگیرم. خوب شد که کتی گپای فایمه ما هم در غلطی خود رسیدم.
لیلا جان، دختر ماما چی چرت میزنی؟
زنده باشی فایمه جان. کتی قصای تو مام فکرم رسید که
کی چی؟
ایچ باش بخیلم چو جوش آمده برم اگدف.
برو، خوب شد که فکرت رسید. آل دگه یک چای داغی الدار دم کو که کت فایمه جان یک جای بخوریم.
این دیستی.
شنوندگان عزیز، رسیدیم با آخر برنامه. اگر خواستین به ما نامه بفرستین، ای از آدرس های پستی ما: کابل 1471، هرات 40، مزار شریف 19، جلال آباد 4، کندهار 22، خوست و کندوز 1. با آدرس ما در پاکستان، صندوق پستی 784 یونیورسیتی تاون، پشاور. خداوند پشت و پناهتان.